با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت اول از غزل سیوم دیوان غزلیات لسان القیب شیراز، نکاتی رو در باب تارمو یا تارهمو و همچنین مقدمه ای را در باب زلف خدمتتان عرض کردیم. هر دو از نکات مستطر در مصرع اول این بیت، از این رو که زلف را آغاز این غزل قرار داده و بدین دلیل که تارمو را هم تارمو خواندن هم تارهمو و این تاره را هم مو باز تعریف کرده اند هم تاریکی که در این باب سخن گفتیم. اما در باب زلف و معانی زلف خدمتتان بیان کردیم که پیش از این در باب این اصطلاح به تفصیل سخن گفته بودیم در مجلس گذشته، از برای تکرار آن لطائف شرح شبستری را در اشاره به زلف یا جایگاه نمادین آن بیان کردیم و نیز ابیات دیگری که در این معنا می توانست ما را در ادراک بهتر غزل سیوم یاری رساند. در ابتدای این مجلس دو غزل از مولانا می‌خوانم به نقل از دیوان شمس تا آن سنت حسنه ای که در بسیاری مجالس از آن استفاده کردیم و آن پیوند دو بزرگ بلند بالا یعنی مولانا و حافظ بود را در این غزل هم به نحوی محقق کرده باشیم و بر این ارتباط و بر این نسبت تأکید افزونتر کرده باشیم. مولانا در دیوان شمس غزلی دارد تحت عنوان شب قدر است جسم تو کزو یابند دولت ها، و در متن این غزل روایتی از زلف و حقیقت زلف دارد که تکرار میکنم ما را در ادراک بهتر ابیات حافظ یاری میرساند. شب قدر است جسم تو کزو یابند دولت ها، مه بدر است روح تو کزو بشکافت ظلمت ها، مگر تقویم یزدانی که طالع ها درو باشد، مگر دریای غفرانی کزو شویند زلت ها، مگر تو لوح محفوظی که درس غیب از او گیرند و یا گنجینه رحمت کزو پوشند خلعت ها، عجب تو بیت معموری که توافانش افلاکند، عجب تو رق منشوری که از او نوشند شربت ها، و یا آن روح بیچونی که از اینها جمله بیرونی که در وی سرنگون آمد تأمل ها و فکرت ها، ولی برتافت برچون ها مشارق های بیچونی بر آثار لطیف تو غلط گشتند الفت ها، عجایب یوسفی چون مه که عکس اوست در سچه، از او افتاده یعقوبان به دام و جاه ملت ها، چو زلف خود رسن سازد یوسفان عاشقی که در ته چاه افتاده اند، حضرت معشوق از زلف خود برای آنها کمند می سازد. عجایب یوسفی چون مه که عکس اوست در سچه، از او افتاده یعقوبان به دام و جاه ملت ها چو زلف خود رسن سازد، ز چه هاشان براندازد، کشدشان در بر رحمت، رهاندشان ز حیرت ها. چو از حیرت گذر یابد، صفاتان را چه در یابد، خمش که بس شکسته شد عبارت ها و عبرت ها. این یکی از غزلیات دیوان شمس است که لطافت عظیمی در باب معنای زلف دارد. یوسفان زیبا به چاه های تار و تاریک زلفت افکنده می شوند از دشمنی ناعاشقان و این حضرت معشوق که زلف خود را کمند نجات آنان می کند. چو زلف خود رسن سازد، ز چه‌هاشان براندازد، کشدشان در بر رحمت، رهاندشان ز حیرت‌ها. پس زلف صرفا بنا به تعبیر مولانا بیانگر کسرات یا نمود کسرات نیست. این کسرات اگر مظاهر او باشند، نردبان وصل او نیز هستند. تکرار میکنم، زلف اگر نماد کسرات باشد، زلف میتواند نردبان صعود هم باشد، زیرا آن که کسرات را مظهر و مظاهر میداند، از مظهر به مظهر میرسد. فلذا اگر کسرت نمود زلف باشد، چون کسرات نردبان پیوست مظهر به مظهرند، پس زلف میتواند حالت کمند هم باشد و از کمند زلف شکنن در شکن یار حضرت عاشق بالا رود. این معانی عظیم لطیف و حیرت افزا و جان نوازی است که در عرفان ما وجود دارد. یک نمونه آن مولانا و عرض کردم اگر شخص یوسف نباشد، اگر عاشق نباشد، از زلف به کمند حضرت او نمیرسد، یا به تعبیری درست در زلف کمند وصل او نمیشود. زلف کمند وصل آن یوسفانیست که به ادراک هجرت و فراق و فرقت او به چاه تبعید شدند. چون هر کس در این عالم خالصانه عاشقی او کند، از برای این عاشقی باید بها بپردازد و گاهی بها در جهل نشستن است، در ظلمت آن جهل بنشستن است. آن یوسفانی که این گونه عاشقی کنند، زلفش کمند یا به تعبیر مولانا رسن نجاتشان می شود. اما اگر عاشق نشوند، نه از کسرات به مظهر می رسند، نه این زلف کمندشان می شود. و اتفاقاً چه جالب است بدانید که حافظ در پایان این غزل این معنا را مورد توجه قرار داده است که به آن می رسیم. حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست، احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست. زلف از برای کسانی رهنما می شود، هادی می شود، و مهمتر کمند وصل به آسمان جانان می شود که عاشقی کند و در متن عاشقی وصل بخواهد. ورنه مثال او مثال کسی است که بی وضو، وضو نگرفته، احرام می بندد تا طواف کعبه کند. Thank you. مولانا علاوه بر غزلی که قرائت کردم در دیوان شمس غزل لطیفی دیگری دارد که اصلا عنوانش همین زلف پریشان است. پریشان باد پیوسته دل از زلف پریشانش. این عنوان غزل بس لطیفی است از مولانا در دیوان شمس در بیان حقیقت قطع زلف که اصطلاح آغازین غزل سیوم دیوان غزلیات حافظ است. پریشان باد پیوسته دل از زلف پریشانش، وگر بر ناورم فردا سر خیش از گریبانش. الا ای شهنه خوبی ز لعل تو بسی گوهر، بدزدیده است جان من برنجانش برنجانش. گر ایمان آورد جانی به غیر کافر زلفت، اینجا این کافر به معنای همون تاریکی و سیاهیست، چون کافر کسیست که می پوشاند سیاه می کند. گر ایمان آورد جانی به غیر کافر زلفت، بزن از آتش شوقه تو اندر کفر و ایمانش. پریشان باد زلف او که تا پنهان شود رویش، که تا تنها مرا باشد پریشانی ز پنهانش. منم در عشق بی برگی که اندر باغ عشق او، چو گل پاره کنم جامه ز سودای گلستانش. در آن گلهای رخسارش همی غلطید روزی دل، بگفتم چیست این؟ گفتا همی غلطم در احسانش. یکی خطی نویسم من ز حال خود بر آن عارض، که تا برخواندم عارض که استاد است خط خوانش. ولی کم سخت میترسم، این رو بسیار توجه، تار و تاره و تاریکی و سیاهی و تاره، ولی کم سخت میترسم از آن زلف سیاه کاوش، که بس دل در رسن بسته است آن هندو ز بهتانش. به چاه آن زقن بنگر مترس ای دل ز افتادن، که هر دل کان رسن بیند چنان چاه است زندانش. و ارتباط وسیعی که این بیت با چو زلف خود رسن سازد، ز چخهاشان برندازد، کشدشان در بر رحمت رهاندشان ز حیرت. دو غزلی که اشاره کردم، دو غزل بس شیرین در باب شرح زلف است و تاریکی آن. و تکرار میکنم معنای لطیفی که از ابیات مولانا اخذ کردیم این که درست است در ساحت عرفان زلف بنا به سیاهی و بنا به تعدد نمود و نماد کسرات است نسبت به او که عین نور است و حقیقت نور. اما اگر مولانا این زلف را کمند کرد یا از این زلف کمند خواست یا از این زلف کمند ساخت، خواست چون عرفای دیگر بگوید از برای عاشقان و عارفان، این کسرات نردبان آسمان وصل اوید. به واسطه این کسرات که نقش مظهری دارند، عاشق عارف عاقل به مظهر میرسد و این همان کار کرده کمند است. کمندی که مثلا در اساطیر ایرانی رودابه از زلف خود میسازد و از آن بلندای کوشک به پایین می اندازد تا زال به واسطه کمند زلف رودابه این ارتفاع را بپیماید و از فرش عاشقی به عرش اتحاد عاشقی و معشوقی برسد. مولانا زلف را کمندی، عارف حکیم نیز کسرات را از جمله ابوابی می‌داند که می‌تواند او را به وحدت برساند. حلقه میان کسرت و وحدت زلف است. زلف یکی از معانیش این است. اینک پس از بیان این معنا نزد مولانا و پیش از این نزد شیخ محمود شمستری به بیت اول غزل سیوم نظری افکنی. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست. مصرع اول بحث شد، هم در باب تار و تاری مو، هم در باب زلف. اما چارگر اینجا به چه معناست؟ میدانید در مواردی در شرح و بیان چارگر چنین اصطلاحات و معانی آوردند. افسونگر گفتند، فریبکار خواندند، درمان کننده بیان کردند و یاری دهنده نیز ذکر کردند. به یک عبارت چارگر یا چارگری یا چاره اصول در فرهنگ ما هم حیله برای آن به کار رفته است، هم درمان و هدایت و درست کردن کار. گاهی میگوییم چاره کار فلان است، یعنی فقط به واسطه این فلانی است که امر درست میشود، امر سقیم صحیح میشود، امر ناقص کامل میشه. گاهی به معنای واقعا درست کردن است، هدایت کردن است، درمان کردن است، راه بردن است، راه پیدا کردن است. گاهی چاره کردن یعنی راه پیدا کردن، همان معنای هدایت. اما گاهی حیله هم هست. لکن نکته بسیار مهمی را عرض کنم اینجا. حیله الزاماً در فرهنگ ما معنای مذموم و پست ندارد. میپذیرم که در عرف غلبه با معنای نامزموم آن است، غلبه با معنای مزموم آن است، پست آن است. فلان کس حیله‌گر است یعنی فریب میدهد، یعنی دروغگو است، یعنی پستی میکند، یعنی ظاهر خود به گونه می آراید، باطنش گونه دیگری است. عرف از حیله‌گری یا محیل بودن یک نوع زیرکی آغشته به فریب را دارد. اما در قاموس فرهنگ ما به ویژه قاموس فرهنگ سنتی نیست. وقتی جناب فارابی در احصاء العلوم اصطلاح علم الحیل را به کار می‌گیرد، یعنی چاره ها یا جمع حیله ها، علم الحیل علمی ها، منظورش فریبکاری است. آیا معماری چون از جمله علم الحیل قلمداد می شود یا آهنگری یا صناعت های دیگر، منظور فریب دادن است، دروغ گفتن است؟ حیله به معنای ظاهری نزد عرف است، خیر، به معنای چاره کردن است. و این به نحوی ترجمه همان مکانیک یونانی است و البته در زبان یونانی اصطلاح دیگری تحت عنوان دولیه یا دولیس نیز وجود دارد، تخن دولیه یا تخن دولیس، انجام کاری در اوج مهارت به قسمی که مخاطب را به اشتباه افکند. مثلا شعبد بازی از جمله تخن دولیس هاست، به ارتباطی بین حیله با این دولیس وجود دارد. لیکن در همه جا مطلق حیله و حیله‌گری به معنای فریبکاری نیست. به معنای چاره کردن است، رهنمودن است، هدایت کردن است، درست کردن است. اینجا هم راه هزار چارگر از چار سو ببست. این چارگر یا حیلگر نه به این معنای انسانهای فریبکار مزور، نخیر، کوشندگان به دنبال راه و طریقتی که از چهار طرف به دنبال راه چارهی بودن تا راهی به سوی خیمه دل یار بیاورد. با این معنا، با بستن هزار دل به یکی تار مو، هزار چارگر یا راه هزار چارگری که با عقل به دنبال رسیدن به آن مقام وحدت بودن را بست. چارگری از برای عقلاست، به آتش افکنی از برای عشاق است. چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. عاشق قربانی می کند، عاقل چارگری می کند. در این طریق کسانی می برند که عاشقی می کند، نه الزامن چارگری. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست. ادامه بحث از برای مجلس مردان انشاءالله. همه شما عزیزان رو به خدای بلند مرتبه بزرگوار